ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور همه عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. در برنامه قبل آیه 17 و 18 سوره 10 رو توضیح دادیم و خلاصه او این شد که فرمود و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، یعنی بهشتیان از جمله نعمت‌هایی که در بهشت متنعم می شوند نوشیدن از اون جام های عطر آگینی است که با عطر زنجفیل ممزوجه. یسقون فیها، نوشانیده می شوند در بهشت کأسا از اون جام شرابی که کان مزاجها زنجبیلا، ممزوج او از عطر زنجفیل. و همچنین فرماید نوشانیده می شوند در بهشت از یک چشمه با تراوت و جاری که فیها در اون بهشت است و تسما سلسبیلا، نامیده می شود به سلسبیل. و گفتیم این لغت فقط در قرآن به کار رفته، از ماده سلسه یعنی آسان و گوارا شدن، لذا سلسبیل می شود اون چشمه‌ای که برای انسان سهل و گوارا و آسان و همچنین اضافه شدن اون عطرهایی از قبیل زنجفیل و سایر اون اموری که او رو معطر و گوارا میکنه مضر برای بدن نیست و در نتیجه سلس و منقاد و گوارا برای جهاز هاضمی انسانه. اینن فیها تسما سلسبیلا. و از دیگر نعمت‌های پروردگار در بهشت برای اولیاء خودش این هست که می‌فرماید و یطوف علیهم ولدان مخلدون، برگرد اونها پسرانی خوش سیما در اجرای فرامین آنان دائما در گردشند. اینها آنچنان زیبا هستند که و اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، که اگر تو ای پیامبر اونها رو ببینی گمان میکنی که مرواریدهای پراکنده اند. لغت یطوفو در آیه قبل داشتیم، گفتیم از ماده طوف به معنای دور چیزی چرخیدنه، لذا به گروهی که به دور کسی جمع میشن و او رو رئیس خودشون قرار میدن گفتیم طائفه گفته میشود. و یا به باد تند که به دور اشیا میگرده و اشیا رو به گردش در میاره طوفان گفته میشه. البته نکته ای که در اینجا باید عنایت داشت این هست که الزاماً در این لغت چرخیدن مراد نیست، بلکه هر رفت و آمد و در نتیجه برآوردن خواستهای خود و دیگری رو هم طاف میگن. طاف فی البلد یعنی در شهر را افتاد و همه جا سرکشی کرد. یا به کسانی که در شب در شهر گشت میزنند و همه جا رو زیر نظر دارن و به اصطلاح پلیس هستن، طائف گفته میشه. از اینجا معلوم میشه که اصل معنا در طوف به معنای حرکت در اطراف چیزی هست، به گونه ای که همه جوان به او رو بپوشونه. در این آیه که میفرماید و یطوف علیهم ولدان مخلدون، این نه به این معناست که یک گروهی از جوانان دائما به دور بهشتیان طواف گونه میچرخند، بلکه مراد این هست که اینها خدمتکاران زیبارو و جوانی هستند و اونها در اختیار بهشتیان هستند که دائما در انجام حوائج اونها در رفت آمدند و درست مثل خدمتکاران در دنیا به حرف اونها گوش میکنند و هر آنچه که اونها بخواهند براشون اجرا میکنند. پس میفرماید و یطوف علیهم ولدان، که ولدان جمع ولید از ماده ولده به معنای وضع حمل کردن و فرزند آوردن. در دختر و پسر و حتی انسان و حیوان به کار میره، لذا به فرزند دختر و یا پسر ولد گفته شده. از همین بابم هست که ولید به معنای مولود و زاییده شده در دختر و پسر به کار میره. معمولاً به نوجوان و عبد و خدمتکار نوجوان ولید گفته میشه. جمع ولید هم میشود ولدان. بنابراین ولدان در این آیه یعنی نوجوانان پسری که خدمتکار پیشتیان هستند. بل بالاخره لغت مخلدون در این آیه داریم که وصف ولدان آمده. در لغت مخلد یعنی جاودان، همیشگی، از ماده خلده یعنی جاودان شد. پس مخلد یعنی جاودان و دائمی. پس مخلدون یعنی اینهایی که دائمی و جاودان هستند. لغات این آیه رو همه رو به محضرتون عرض کردم. ترجمه قسمت اول آیه 19 هم رو عرض میکنم. میفرماید و یطوف علیهم ولدان مخلدون. نعمت دیگر پروردگار بر اولیای خود در بهشت این هست که دائما در اطراف آنها و بر گرد آنان نوجوانان پسر زیبارویی در رفت آمدند و هر گونه خواست و حاجت اونها رو امتثال می کنند و اجرا می کنند. قسمت دوم آیه رو بعد از شنیدن تلاوت زیبایی توضیح می دیم.
و یطوف علیهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف
این خدمتکاران به حدی زیبا و نورانی هستند که ای پیامبر اگر اونها رو ببینی گمان می‌کنی که مرواریدهای پراکنده‌اند. اذا از اداه شرط به معنای هنگامی که. اذا رأیتهم، رأیتهم از ماده رعا یعنی دیدن و رأیتهم یعنی اونها رو دیدی. وقتی اذا بر سر او میاد به صورت مضارع معنا میشه. پس اذا رأیتهم یعنی هنگامی که آنها رو ببینی. گفتیم اذا از اداه شرطه. بنابراین جمله شرط رأیتهم جوابش قسمت بعد که می‌فرماید حسبتهم لؤلؤا منثورا. حسبتهم از ماده حسبه قبلا داشتیم، گفتیم به معنای گمان بردن. پس حسبتهم یعنی تو گمان می‌بری که آنان این گونه اند که لؤلؤا منثورا. لؤلؤ به معنای مروارید در فارسی ترجمه میشه و منثور از ماده نثره یعنی پراکندن و به هم ریختن. اون چه که بر سر عروس در مجالس عقد میریزند و به اطراف پراکنده میشه نثار گفته شده. به نوشته غیر شعری که نویسنده مقید به نظم خاصی در قافیه نوشته خودش نیست، نثر در مقابل نظم گفته شده. از اینجا معلوم می شود منثور یعنی پراکنده شده و وقتی وصف لؤلؤ میاد یعنی لؤلؤا منثورا یعنی مروارید پراکنده. این وصف پراکنده بودن به مروارید به خاطر این هست که این نوجوانان خدمتکار زیباروی بهشتی که در خدمت بهشتیان دائما در اطراف اونها در تردد هستند، از یک سو به مروارید تشبیه شدند به لحاظ اون زیبایی و درخشندگی و تلألؤ اونها و از سوی دیگر به منثور موصوف شدند به لحاظ اینکه اینها در جاهای مختلف در حرکت هستند و یک نظم خاصی ندارند، هر کدوم در گرداگرد بهشتیان و در اماکن مختلف مثل مروارید پراکنده قرار دارند. بنابراین ترجمه آیه 19 سوره دهر هم به این ترتیب این گونه می شود: و یطوف علیهم ولدان مخلدون، در اطراف بهشتیان و گرد آنان پسران زیبارویی که خدمتکار آنها هستند دائما در ترددند و در گرداگرد آنها میچرخند و آنها به حدی زیبا و درخشنده هستند و به گونه انوار آنها بر یکدیگر منعکس میشه که اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ای پیامبر، تو اگر اونها رو ببینی گمان میکنی که مرواریدهای قلتان و متلعلهی هستند که در اطراف بهشتیان پراکندن. و اما توضیح آیه 20 رو با تلاوت زیبای دیگری شروع میکنیم.
و یطوف علیهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
خداوند در این آیه اوج نعمت‌های بهشت رو به صورتی مجهول و تنها کنایه‌گونه می‌فرماید: ای پیامبر، همینقدر بگویم که مقام و منزلت عباد الله در بهشت آنچنان برجسته و بالاست که اگر تو به آنجا بنگری نعمتی بس عظیم و مقامی بس والا و بزرگ رو مشاهده می‌کنی و و اذا رأیت سمه، به هنگامی که تو به آنجا بنگری، رأیت نعیمن، نعمتهای فراوانی را مشاهده می کنی و ملکن کبیرا و مقام و منزلت و ملک بزرگی را مشاهده خواهی کرد. دو لغت اذا و رأیت رو در آیه قبل توضیح دادیم. تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم که گفتیم اذا از اداه شرط و ظرف زمان به معنای هنگامی که، و رأیت به معنای دیدی. پس اذا رأیت یعنی هنگامی که ای پیامبر تو ببینی. سم هم ظرف مکان هست به معنای آنجا. قبلا داشتیم در اونجا که فرمود مطاع سمه امین، که جبرائیل فرشته است تحت فرمان او فرشتگان دیگرند و فرمان بر است و آنجا دارای مقام و منزلت است و دارای مطاع سمه امین، یعنی در آنجا هم مطاع است و هم امین است. پس تا به اینجا معنای آیه این چنین می شود: و اذا رأیت سمه، به هنگامی که تو آنجا را بنگری و آن مقام و منزلت را ببینی، این گونه می بینی که رأیت نعیمن و ملکن کبیرا. نعیم از ماده نعمه یا نعمه به معنای در رفاه قرار گرفتنه. نعم الرجل یعنی در رفاه و آسایش قرار گرفت. نعمت هم در صورتی که به معنای مصدری معنا بشه، یعنی خوش بودن و در رفاه و طیب عیش قرار گرفتن، چنان که در مقایس اللغه اصل معنای این ماده رو رفاه و صلاح در زندگی و آسودگی معنا میکنه و بر این مبنا نعمت می شود آنچه که خداوند از مال و رفاه و آسودگی به کسی عنایت کرد. و هم دلم هست که در میان عرب به چهار پایان مفیدی که اساس زندگی و ثروت و رفاه بر محور اونها می گشت نعم گفته می شد که جمع اون هم انعامه. پس با این توضیح معلوم میشه که اصل در نعمت، خواه در امور مادی یا معنوی باشه، همون آسایش در زندگی و حسن حال شخص و در نتیجه نعیم بر وزن فعیل که صیغه مبالغه از نعمت هم باشه، یعنی نعمت فراوان و رفاه و عیش فراوان. پس بنابراین وقتی می‌فرماید و اذا رأیت سمه رأیت نعیمن، یعنی هنگامی که تو آن مقام را ببینی، نعمت‌های فراوان و رفاه و عیش فراوانی رو مشاهده می‌کنی. البته توضیح بیشتری این لغت نیاز داره که فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. توضیح این آیه و توضیح لغات آیه رو در برنامه بعد محضرتون عرض می‌کنم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
و برگردشان برای پذیرایی نوجوانانی جاودانی می‌گردند که هرگاه آنان را ببینی گمان می‌کنی مروارید پراکنده.
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
فهنگامی که آنجا را می‌بینی نعمت‌ها و ملک عظیمی می‌بینی.
توفیقی دیگر تا با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.